امیدواری در شرایط پردغدغه کنونی به انسان ایجاد می کند. تألیف و نشر کتاب در هر مقطع زمانی از جمله نیازهای به خصوص جوانان است که آتش فراگیری تازه در آنها داغ‌تر از دیگران است. هفته ای که گذشت هفته کتاب و برپایی نمایشگاه های کتاب بود و اما در این زم از چاپ یک تذکره مبسوط و ضخیم نیز روگشایی به عمل آمد. کتاب سخن و سخنوران پنشیر که بار اول چنین تذکره ای از معرفی شاعران کلاسیک و معاصر دره‌های پنشیر که یکی از نویسنده ها کتال نژند در 8 سال او را گردآوری نموده به خواننده ها پیشکش شد که در روگشایی آن شماری دور هم جمع شده و از آن استقبال خوبی نمودند. و از کاستی های آن یادهانی و به بهانه رونمایی یادهانی دیگری از تاریخ کهن پنشیر و پنشیریان نیز صورت گرفت که تازه هایی در این زمینه به حاضرین ارائه شد. همکارم جاوید فیضی در این روگشایی کتاب حضور داشت و با صحبت های با مؤلف تذکره سخن و سخنسرایان پنشیر و شماری از استادان انجام داده و گزارشی دارد که با شما شریک می سازد.
هفته قبل یک تذکره به نام سخن و سخنسرایان پنشیر در 630 صفحه با تیراژ 1000 نسخه که بنابر نوشته گردآورنده اولین کار از این گونه ها در این منطقه است از سوی فرهنگستان پنشیر و انتشارات خیام روگشایی شد. این تذکره گردآوری شده از سوی کتال نژند از ابو اسحاق بنجیری متوفی سال 1350 هجری قمری آغاز و تا فرهاد ولیزاده شاعر جوان 215 شعر سرا ماسوا از چند شاعر کلاسیک همه را با نمونه کلام معرفی نموده است. کتاب سخن و سخنسرایان پنشیر با مقدمه مرحوم محب بارش، تقریز پوهان دکتر عزیز احمد پنشیری و نقدگونه از سلطان سالار عزیزپور مستقیماً به معرفت افراد می پردازد. در محفل روگشایی بعد از اجرای مراسم ابتدایی از پوهان دکتر عزیز احمد پنشیری، استاد پوهنتون کابل و پروفیسور پوهنتون هاوایی ایالات متحده دعوت می شود. پوهان پنشیری با ابراز دیدگاه خود به این کتاب درنگ به قدامت تاریخی پنشیر می کند و می گوید
برادر عزیز ما که از 8 سال تقریبا یک دهه می شود که اینا زحمت می کشند و خون دل می خورند و چند بار که من پیشان رفتم مرا خنده می گرفت که این کار بسیار طاقت فرسا در این شرایطی که مردم هیچ به این گپا ارزش نمی تن آقای کتال من نمیفهم چی فکر داره آقای میشه یا نمیشه واقعا کیره بر سر منزل مقصود رساندن. یک نکته دیگر خدمت شما عرض بکنم که در این وقت بعض تحقیقات اینا آمده که پنشیر پنجویر بوده و پنج پاندان بوده و چی بوده و چی بوده. متوجه باشین کلمه پنجهیر بسیار قدامت داره، حد اقل ابن خردادبی به او اشاره کرده و در حدود العالم پنجهیر است. پنجهیر مسلط است و در عین زمان 1200 سال پیش مهابهارات که بزرگترین و طولانی ترین اثر حماسی جهان است و 110 هزار کپلت یا بیت یا شعر دارد و در اونجا از پنشیر یاد شده و اونجا پایین معبد آسمانی یک معبد دیگه است که به نام تهاگرجی مشهور است. تا زمان عبدالرحمن خان سنگ در اونجا موجود است به نام تهاگر، سنگ کروی. این سنگ میگن در آستانه بوده، در زمان عبدالرحمن خان بازی را آوردن در این معبد گذاشتن.
دکتر شمس‌الحق آریانفر، نویسنده و آگاه مسائل فرهنگی، یکی از سخنرانان محفل روگشایی تذکره سخن و سخنسرایان پنشیر بود. آریانفر با خصوصیت‌های باشندگان پنشیر مکس به خصوص نموده و از سنگردی‌ها و کتابخانی‌های عنعنوی این مرز و بوم و از هنر قرصک یاد می‌کند و در بخشی از این ابراز نظر چنین گفته است:
امروز در جغرافیای زبان فارسی دری شاهنامه‌خوانی به عنوان یک عصر فقط در پنشیر است. خودی همی یک استثنای خاص است. او شاهنامه‌خوانی رایگان نبود که اگر هر آن کس که شاهنامه‌خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند، که چنان هم شد. غیر از او خواندن شاهنامه و مثنوی همی روحیه و یا همی ویژگی فرهنگی را در اوج رسانده. پنجشیر سنگردی دارد. سنگردی قدیمترین زمزمه بشریت است. از امروزی که انسان ها و گویا در جامعه خلق شده و به دنبال کار رفته، همراه با کارش همی زمزمه را داشته. آلی هم یک کسی که وقتی که دامنهای کوه حرکت کنه، خود به خود همی زمزمه را میکنه. یعنی عمری به درازای زیست انسانی داره. همی ویژگی را حفظ کرده یا بسیار کم از تنها در بدخشان و نام فلک را داریم، در اکثر جاهای دیگه مرده. این ویژگی خاص. پنجشیر قرصک داره. قرصک پنجشیری یک موسیقی است. موسیقی مرده نیست. موسیقی نیست که خوابت ببره. موسیقی شادی حماسی است. میبینی که یکوان وقت رشته فیدام در جریانش در حرکت میشه، نمخیز میشه، استاد میشه، تو را به وجد میره، تو را به حرکت میره. کی هم خاص پنجشیر است، جای دیگه دیگه نداره.
و اما نگارنده و گردآورنده این تذکره حجیم جناب کتال نژند را بشناسانیم. زادگاه او همانطوری که در پشتی کتاب درج است، ولسوالی دره پنجشیر، متولد سال 1338 است. بعد از اکمال صنوف 12، کتال نژند برعکس مسلک اصلی که فارغ اکادمی پلیس است، نظر به علاقه به کارهای فرهنگی پرداخته. همکار در مجله پلیس، نامه خراسان، فرهنگستان شرشره، الارشاد و فعلا مسئول انتشارات خیام است. کتال نژند در صحبت بر رادیو آزادی کار تذکره نویسی به این طرز و حجم کار خود را به پیشینه می داند. و اما از کار شمار از نویسنده های دیگر هم یاد می کند که راه گشای وی در این زمینه بوده است و از مشوق اصلیش مرحوم محب بارش نیز یادآهانی دارد.
اگر با وقتش نظر اندازی شوه، در پنجشیر قبلا تا به می حکنونه هیچ کسی اوقدر که درباره تاریخ پنجشیر، فرهنگ پنجشیر کسی نوشته های داشته باشه ما ندیدیم، بدون از دو سه چهار نفری که محدود از او جمله ما از اونها یاد میکنم. خدا بیامرز نیل ابراهیمی است، دستگیر پنجشیری است که کتاب نوشته کرده به نام تاریخ فرهنگ و مبارزه مردم پنجشیر. دیگه هاشم انتظار یکی از به نام نگاه به سرزمین پنجشیر و یک نفرم به نام عبدالله قابزونی پنجشیر دیدگاه مورخین کتاب های کوچک خوردی در این بارا یک مثل مقاله های نوشته کردن و یک دو سه کتاب در این موضوع نوشته شده. مگم در باره شعرها و نویسنده ها و همی اشخاص معروف پنجشیر هیچ کسی یادآوری نکرده. این اولین بار این کتاب هست که ما به دسترس علاقه مندان قرار داریم. من یک قدمی هست که فعلا به پیش میبرم و من فکر میکنم 10% یا 12% از شاعرای بسیار خوب ما، نویسنده خوب ما در تذکره نامده. یکانه کسی که مرا بسیار بار زیاد تشویق میکده این موضوع آقای محب بارش خدا بیامرز است که ما هیچ وقت او را فراموش نمیکنم که ودعی و مقدمی همی کتابم آقای محب بارش نوشته کردن که فعلا در کتاب درج است و همچنان همی کتابی که فعلا نواقصای داره، نقصای هم داره از نگاه املایی، از نگاه انشایی، از نگاه بعض غلطی های داره که اینا را فعلا همو کتاب با آقای بارش دادن فعلا همی کتاب ما را که تصحیح کرده او را بگیرم که در آینده با از زمین خدا بیامرز.
تذکره سخن و سخنسرایان پنجشیر در شرایط کنونی از غنیمت کارایی است که بنابر گفته پوهان عزیز احمد پنجشیری تصور آن نمی رفت که چون این کار پرمشقت در 8 سال در این مقطع زمانی انجام شود. به امید موفقیت بیشتر به چاپ مجدد این تذکره با درج زیستنامه آنهایی که به اصطلاح از قید قلم مانده باشد به جناب کتال نژند عمر دراز می طلبیم. دلبر گل اندام دیدم دویدم رفت، دیدم دویدم رفت،
وضعیت ناهنجار کشور ما افغانستان اولا هر روز اتبای عذاب کشیده خود این کشور را مستقیما رنج می دهد و بعدا اتبای کشورهای دیگر دنیا را. و اما از این اوضاع جنگ زده و پردغدغه برداشت های مختلفی نزد خارجیان موجود است که تصویری از این کشور را در ذهنشان مجسم می نماید که زمانی غیر قابل باور می شود. اما در مقابل کار فیلمسازان و آنهایی که روند حیات جاری مردم را به تصویر می کشند قابل توصیف می نماید و به گونه اخص کار فیلمسازان جوان. در هفته قبل همکارم امید مرزبان با فیلمساز و کارگردان افغان شهربانو سادات که برنده جایزه کن دو هفته با کارگردانان بود گفتمان جالبی داشت که فیلم افغانی گرگ و گوسفند شهربانو در جشنواره کن فرانسه این جایزه را برد. با باور مرزبان گرگ و گوسفند فیلمی است که از فضای جنگ و تفنگ در افغانستان فرار کرده و زندگی روستایی بخشی از افغانها را نمایش می دهد. با ترک پرحرفی فکر می کنم بهتر خواهد بود که مستقیما این مصاحبه را بشنویم که با اولین پاسخ شهربانو آغاز می شود.
فیلم در مورد یک قریه خیلی دور افتاده و کوچک هست در افغانستان مرکزی که خاصتاً گروهی از بچه ها و دخترهای چوپان رو دنبال میکنه. توجه فیلم بیشتر بر زندگی روزمره، جزئیات زندگی، طریقه صحبت کردن مردم، طریقه که در واقع مردم زندگی میکنن، به چیزهای خیلی کوچک میپردازه.
ظاهراً این فیلم برخلاف دیگه فیلمایی که در افغانستان و یا درباره افغانستان ساخته شده، جنگ و تفنگ دور زده و از زندگی مردم روستایی در یک فضای دور از جنگ روایت میشه. چرا خودت خواستی که فضای نارام افغانستان را از فیلم دور نگاه کنی؟
خب به خاطر اینکه فیلم گرگ و گوسفند یه فیلم خیلی شخصی بود بر من، به خاطر اینکه من در مورد در واقع دوره طفولیت خودم صحبت میکنم در قریه در بامیان که بین سالهای 2001 و 2008 من اونجا زندگی کردم و وقتی بود که خب من به عنوان خانواده مهاجر افغان ایران تولد شدم، 11 سالم که بود پدرم تصمیم گرفت که ما برگردیم به افغانستان، به همون قریه‌ای که پدر مادرم بزرگ شدن تولد شدن، افغانستان مرکزی. بعد این انتقال، این آمدن از یک شهر بزرگ مثل تهران به یک قریه خیلی دور افتاده در ناکجا آباد در افغانستان مرکزی برای من به عنوان یک دختر 11 ساله خیلی خیلی دشوار بود، ولی من اونجا با افغانستانی آشنا شدم که در واقع دور از همه کلیشه ها بود. همه چی بود، خشونت بود، مثلا جنگ به نوعی، نه به عنوان جنگ حالا خیلی چی، ولی به نوعی خشونت بود، زشتی بود، خوبی بود، ولی همه اینا انقدر عادی بود به خاطر اینکه اصلا کسی نمیدونست که هیچ برچسبی وجود نداشت، میدونید هیچ قضاوتی وجود نداشت. بعد به خاطر همین وقتی که من سال 2008 کابل اومدم و شروع کردم به بالاخره با فیلم و این چیزا آشنا شدم، شروع کردم به فیلم سازی، من متوجه شدم که خیلی خیلی دانش خوبی دارم از افغانستان و این شناخت رو مدیون اون 7 سالی هستم که در یک قریه در بامیان زندگی می‌کردم.
یعنی در کل یک تصویر متفاوت تر از چیزی که دیگر از افغانستان میبینن خودت در این فیلم ارائه کردی. کاراکترهای از این فیلم ظاهرا همه بازیگرای حرفه‌ای نیستند، درست است؟ بله،
هیچ کدامشان بازیگر حرفه‌ای نیستن، هیچ کدامشان. ما 38 بازیگر داشتیم در کل در مجموع در این فیلم که 38 نفر این بازیگر رو من در طول 2-3 سالی که با میان دنبال بازیگر میگشتم بین 2000 خورده دختر و پسر از تمام مکاتب با میان انتخاب شدن که اینا، این 38 نفر بازیگر از با میان به تاجیکستان که فیلم رو ثبت کردیم انتقال داده شدن. هیچ کدامشان بازیگر حرفه‌ای نبودن.
و بار اولشان زیادی از اینا کودک‌ها هستن. چقدر سخت بود کار کردن با کودک‌ها؟
والا به خدا من قبلا هم با کودک‌ها کار کرده بودم، به نظر من کار با کودک‌ها اصلا سخت نیست. شما بعد از من بپرسید کار با حیوانات چطوری بود.
خب اونم سوال بعدی بود، ولی خودت جواب میدی.
کار با کودک‌ها خیلی خوب بود به خاطر اینکه خب من فیلم‌های قبلیم هم فیلمایی هست که با موضوع کودک‌ها میشه گفت تقریبا هست و تجربه اولم نبود که با کودک‌ها کار می‌کردم، به خاطر همین خیلی آسون بود، یعنی خیلی لذت بخش کار با بچه‌ها، به خاطر اینکه یک ساعت سکانس پلان می‌گرفتیم، بین سکانس پلان من می‌تونستم اجازه داشتم با بچه‌ها صحبت بکنم ولی اون‌ها اجازه نداشتن به من جواب بدن. این قوانینی بود که اون‌ها خودشون به وجود آورده بودن که به من خیلی کمک کرد. و کار با حیوانات، بار اول بود که من با حیوانات کار میکردم سر صحنه. ما تقریبا 80 تا بز و گوسفند داشتیم، گاو داشتیم، خر داشتیم، اسب داشتیم و گرگ هایی که هر شب به گله ما حمله میکردن، گوسفندای ما رو میکشتن. خیلی دشوار بود. مثلا ما سکانس هایی داشتیم، همه من جمله خودم، فکر میکردیم که سخت ترین سکانس ها هست که خدا بدونه چقدر زمان طول بکشه تا ما بتونیم اینو ثبت بکنیم. بعد میدیدیم در طول مثلا نیم ساعت سکانس تموم میشد، سکانسی بود که مثلا 10 تا دختر و بچه بودن، هر کدوم یه عالمه دیالوگ داشتن، در عرض نیم ساعت ما تک اولو میگرفتیم، تک اول اوکی بود، ولی یه سکانس دیگه بود مثلا یه شات بود فقط که این دختر نظر گوسفندا رو از سمت چپ فرم سمت راست فرم میبره. آقا بشین دیگه، 20 تا تیک میرفتید، گوسفندا هر طرف میرفتن به جز اون مسیری که باید.